أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، به نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. جنت شادی ارواح طیبه شهدا رو همه گذشته و زبان و پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون. الفاتح کنه از صلوات. این بحث لغت موران، داستان هربا و خفاش ها رو رسیدیم که یه آفتاب پرستی بود که خلاصه نزاعی بین اینها اتفاق افتاد و خفاش. اینو توضیح دادیم که خفاش نماد تیرگی و تاریکی و بودن در تاریکیه. حقیقت همون نفس ناطقه ایست که اومده تا سطح نفس اماره و دیگه لذتاش تو تاریکیه. یعنی اگر هم قرار لذتی ببرد در تاریکی و عادت به تاریکیه. بعجت اومدن این حربا و آفتاب پرست رو که در حقیقت خوراکش آفتابه اتفاقا اومدن مجازات کنن، گفتن با دید خودشون، گفتن که ما میبریمش خلاصه جلو آفتاب میزنیم بمیره مثلا اینجوری. و بحث این بود که اگر میدونستن که حربا چقدر مشعوف میشه از این قضیه، خلاصه هیچ موقع همچه کاری نمیکردن، از قصه دق میکردن. تو متنی هم شیری هست. اینجا بود که یه سری بحث بسیار مهمی وجود داره و اون بحث لذت و الم و اینها در خوراک قوا، که قوای انسان و اون نفس ناطقه انسان از چه چیزی لذت میبره. اگر خوراک دیگری بهش بدید لذت نمیتونه ببره و لذائذ خیلی زود گذر میبره و گاهی اوقات از این لذت های زود گذر که عاقبت خوبی هم نداره. بلکه همه ما تو شریعت میشناسیم، شریعت مجموعه ای از لذت هاست و اینی که میخواد انسان به لذت برسه و به لذت پایدار برسه. شما ببینید گاهی اوقات حتی الان تو این یه مالی هست در تهران، تو اروپا خیلی این قدیمیه، ولی دیدید میرن توی اتاق چینی میشکنن؟ چینی شنیدید یا دیدید؟ میرن پول میدن توی اتاقی و میرن یه باکسی رو در اختیار اینا قرار میدن چینی و اینا میزنن میشکنن این چینی ها رو و خلاصه این دقدلی خودشون رو به نوعی انگار خالی میکنن برای سلامت اعصاب و روان. غافل از این که شما به صورت مقطعی این اتفاق میفته که شما اگه بزنی یه چیزی در به داغون کنی خیالت راحت میشه، دقه دلی تو خالی میکنی، ولی سریعاً بر میگرده و با یک لهیب بیشتری این آتش در وجود انسان فوران میکنه. برای همین از ما از این توصیه ها به این صورت اصلا نداریم تو شریعت. بله این رو داریم که کسی بره این جور خواسته ها و لذت ها رو در بستر اون فریاد در کوهستان هم در حقیقت اون هم به این عنوانش اشتباه است. عرض میکنم که خلاصه بره به لذت پایدار برسه، نه به لذت های مقطعی و زودگذر. برای همین از تو دین ما اینو نداریم مثلا. بله بیاد اون فضای نشاط جوانانه خودشو در قالب جهاد فی سبیل الله به نوعی پیاده بکنه، اون یه بحث دیگه است که داره من عرض کردم، اینا اون تسعید شهوات انسانه. شهوات انسان وقتی صعود میکنه شما راهی میتوانی درست بکنی برای اینکه به جای اینکه شهوت رو ندید بگیرید، به تعبیر تعابیر متعددی در قرآن که وصف بهشت و فلان اینها رو میگه، شما عملا دارید شهوات رو جهت میدید و به لذت‌های پایدار تبدیل میکنید. من اینجا یه کمی در قرآن یه بمانیم راجب لذت و الم تو قرآن. یه نکته ای رو من خدمتون عرض بکنم، نکته مهمیه، بعد آیاتشون شون از بیرون یه چیزی بگم. اول اون حرف از بیرون این است که شما که با قرآن آشنا هستید میدانید که اگر بگن جهنم و خلاصه کن، چی میشه جهنم خلاصش؟ میشه عذاب. ببینید عنوانش این هستن الم، درد و مشکل، تنگی، مثلا همش یه مدل عذابه. حالا عذاب مهین، عذاب الحریق، عذابهای متعدد. بیایید در بهشت هم حساب بکنید، دقیقا نقطه مقابلش این است که همش بشاش بودن، خرسند بودن، فرح بودن، توحبرون بودن، لذت بری، مثلا به انواع لذائذ. ببینید فضا اینه، یعنی فضای بهشت و جهنم. جهنم همش غم، غصه است، طعام زاغصه است، همش این مدلیه. بهش همش در حقیقت چیه؟ بهش همش خوشیه، اصلا غم تو بهش نیست. این فضا رو دارید دیگه. ما اصلا به اضافه این مقدمه دیگه بکنید که اون چیزی که بهشت روح آدمیه. بدونید که بهشت، چشمه های بهشت و اینها روح انسان است که بهشته، و خود رودهای بهشت و خود این عین یشرب بها عباد الله یفجرونها تفجیرا. اصلا رود بهشت از درون وجود انسانه، بهشت درون وجود انسانه، مرتبه وجود انسانه، مرتبه روحی وجود اوه. که عرض کردیم اگه این نفس برسه به نفس مطمئنه تو اون حالت، بالاخره این از یه جایی اومده، خوراک خودش رو داره. اگر خوراک دیگه ای رو بهش بدید، ممکنه که در حقیقت یه به صورت مقطع کوتاهی یه واکنش لذتبری بکنه، ولی اساسا نمیتونه. به دلیل این وجود نفس ناطقه درش که ما تو بحث معاد مفصل عرض کردیم که مصحح عذاب اصلا تو وجود آدم، چون که بالاخره نفس انسویی خودش، نفس ناطقه جهت ملکیش توش زیاده، و اگر بکشیدش اینو پایین، این در خلاف جهت حرکت خود نفس میخواد، شما میخواید درگیرش بکنی، نمیتونه لذت ببره، لذتش مقطعی میبره. مثل یه سم شیرینیه که مثلا بخوره منطقه دهنه. من ببین اصلا کلا شما که غذا میخوری فقط منطقه دهن لذت میبره، معده که لذت نمیبره، دهنش یه لذتی میبره، بعد میره اون تو اعما احشار به هم میریزه. لذا اگر اینها رو ما بدانیم، اینو میفهمیم که اساساً در دنیا اگر کسی قصه داره میخوره، این داره مناسبت پیدا میکنه با جهنم، نه حزنهای سطح بالا که حالا آیاتش انشالله عرض میکنه. مؤمن کلن بشاشه، یعنی خوشحاله، فرحه، خرکیفه، نه این که سختی نمیبینه، نه سختی میبینه، ولی به جهت روحی پژمرده و افسرده و با قصه و با نگرانی و با این چیزا نیست. همه این احوالاتش هم احوالاتیه که اگر داره حزن و اینا داره، باز از جنس متعالیه. مثلا فرض بکنید که گریه میکنه آره، ولی گریه‌ای که میکنه شبیه گریه یک انسان افسرده گریه نمیکنه، شبیه یک انسان اشک شوق میریزه گریه میکنه. گریهش گریه این مدلی نیست، گریه شوق میکنه همیشه. این همون چیزیست که کسایی که خفاشی زندگی میکنن، لذتی که اون داره میبره این اصلا نمیتونه بفهمه. لذتی مؤمن داره میبره، اما این که دیدید کسایی که خب اهل درس و بحث نیستن، مثلا برمیگرده به امثال ماها، من تا حالا دیدم زیاد به خود ما میگن یا این همه سره تو کده، مثلا چه کاریه، مثلا چه زحمت بی خودیه داری به خودت میدی. فکر میکنه مثلا برای ما زحمته، مثلا مطالعه، این نمیدونه که تو اون غذایی که داری میخوری این غذا صدها برابرش اگه بکنی میشه لذت مطالعه. حتی تو بحث‌های عرفانی سر جای خودش میگن القاعات ملکی همراه با لذت عظیمه است. اصلا شاخصش لذته، شاخصش لذته. یعنی میگن چجوری میشه که طرف میفهمه که یه القاء رحمانی داره؟ میگن خیلی لذت میبره و لذت پایدار گایان. مثلا یک القاء ملکی اگر داشته باشه یهو 6 ماه سرمسته، 6 ماه سرمست. شما اساسا هیچ خوردنی نمیتونه ما رو همچین کار، نه ما رو نمیتونه، هیچ کسی نمیتونه این کار بکنه. مثلا طرف یه غذایی بخوره مثلا 6 ماه سرمست باشه از غذایی که خورده. خب اینجوری نیست، مگر این که مرتبط میتونیم بکنیم، ولی خودش یه بحث مستقل لذته. بله، لذتی که از میگن لئیمان از طعام لذت میبرن و کریمان از اطعام. لذتی که اطعام داره هیچ موقع قابل مقایسه نیست با لذت طعام. اینا میبینید هی جنس لذت پایدار میشه، اساسا لذت و پایدار هم میشه و این هم لذت های نفسه. میدونید که ما حالا بحثاش سر بحث نفس، اگه این موقعی با هم دی بحث نفس کردیم اونجا باید یه خورده بیشتر حرف بزنیم. اینها هر کدوم اگر هم میگوییم لذت قوه چشایی، لذت قوه بینایی، لذت قوه لامسه، لذت قوه و همجور لذات قوای مختلف، اینها لذت نفس است. در قوه بینایی لذت نفس است، در قوه چشایی و در سامعه و در لامسه لذت نفسه. برای همین است که چون لذت نفسه، اگر دقت بکنید اگر شما بهترین غذا رو شما داشته باشید نفستون ممکنه لذت نبره. چرا؟ به خاطر اینی که شما مثلا رفتید یک جای خیلی کره کثیف به صورتی که لذت بیناییتون تأمین نمیشه. وقتی که لذت بیناییتون تأمین نمیشه، نفستون لذتش تأمین نمیشه، اون موقع این از قوه چشایی هم نمیتونه لذت ببره. مثلا شما اون غذا بسیار خوشمزه رو بخواید بخورید توی محیط کره کثیف اصلا به دلتون نمیچسبه. خب اصلا به دلتون نمیاد. من اینو عرض میکنم به خاطر اینکه میخوام آیه براتون بخونم که چجور این لذائذ بله دقیقا، یعنی نفسه که داره یه لذتی میبره یا نمیبره. ما هی میبریمش تو هی قوه چشایی و چه و چه، آخرش میبینه لذت نمیبره بازم. چرا؟ چون نفس لذت نمیبره، نفس یک جهت دیگری داره لذت نمیبره. لذا جریان جهنم جریان غم و غصه است، جریان پژمردگی و افسردگیه. اتفاقا فضای دین، فضای و فضای قرآن پر از لذته. من حالا تو همین برنامه محفلم چند بار تو مصاحبه ها عرض کردم که اشتباه ما در نحوه ارائه دین اینجوریه که دین مجموعه از لذائذ نیست، مجموعه از فشارهاست، در صورتی که فشار مناسب جهنمه نه مناسب دین. فشار مناسب جهنمه، یکی داره بهش فشار میاد داره داره مشغول جهنم شده به عبارتی، یعنی جهنمی داره زندگی میکنه نه بهشتی. بهشتی زندگی کردن در این دنیا یعنی پر از لذائذ. خب جنس لذت فرق داره. شما طرف فکر میکنه تا میگیم لذائذ یعنی این که مثلا غذای آنچنانی، که اتفاقا خود غذا خوردن حتی اینها چون که لذت نفسه، اگر نفس در وضعیت درستی باشه میبینید که یا در جای مناسبی باشه میبینید که یک لذت عظیمه حتی از غذا خوردن میبره. اون غذا میخوره، اونم غذا میخوره، این غذا میخوره، اونم همون غذا رو میخوره، ولی یک لذت بزرگی میبره. حالا بلا تشبیه و البته تشبیهش هم بد نیست، من پیش اومده خب در محضر حضرت آقا چای خوردیم، خب مثلا نشستیم با آقا چای خوردیم، آقا داشتن چای می‌خوردن، ما هم داشتیم چای می‌خوردیم، در محضر آقا داشتیم چای می‌خوردیم و ایشون داشتن مثلا با ما صحبت می‌کردن و ما ایشون صحبت می‌کردیم. لذت اون چای خوردنه از اون لذائذ ماندگاره. این آدم هر موقع هم یادش میفته. چرا؟ چون که نفس داشته یک لذت بزرگتری میبرده از اینی که در محضر نائب الامام بوده. چون این لذت رو داشته میبرده، این خودش رو میریزه در قوا از چای خوردن لذت داره. برای چای رو روزه همجوری قضای در همین گفته، مثلا قضای عروسی همینه در روایت دارد. میبینید که لذتی که مثلا افطاری مثلا اینجوریه، بله چایی های مسیر اربعین اینجور همه هم فهمیدیم، ما میفهمیم این یه مزه دیگه میده، این چایی عراقی تو مسیر اربعین یه چیز دیگه است. خب چرا؟ چون که لذت داره از ناحیه دیگه میاد و اینو تو قوه چشایی هم حتی میریزه. بله الحمدلله همه هم اهل دلین ظاهرن. فلان عطر وقتی که میفهمید این عطر حرم حضرت عباسه، اصلا عطره براتون یه چیز دیگه است. خب اصلا عطره حس دیگه، یعنی اینقدر خوشبو میشه این عطر برای شما. چرا؟ چون که میبینید نفس داره یه لذت دیگه ای رو میبره. برای همین است که برای لذت بردن دقیقا، حالا این طیبات من رزق، کسی که داره طیبات از رزق میخوره یعنی داره این رو در ارتباط با خدا میخوره و اینها، چنان لذت میبره که حالا خالصتا یوم القیامه وقتی بالاخره این پرده ها اینجوری برمیفته میبینه که این داره باز دوباره لذت میبره. حالا تو بحث های قرآنی عرفانی ما دیدید که برخی وقتا مثلا تشبیهی شده یا مثلا آیه‌ای که ما در قرآن راجع به ملائکه داریم راجع به امام معصوم داریم که لا یستقونه بالقول و هم به امرهی یعملون. مثلا اینجا همون جهتیه که ببینید ما داریم انسان داریم، ملک داریم و بهیمه داریم و بهائم داریم. ملک کسیست که عقل بلا شهوت، بهیمه و بهائم شهوت بلا عقل. انسان این وسط ترکیبیه، منتها نفس ناطقش عرض کردم او خودش به سمت همون فقوله ساجدینه، نفخت و فی مروه. لذا تو ملک در حقیقت در ملک این رو میتونه جستجو کنه. اگر عبارتهای ملکی رو در حقیقت بپردازه بهش و تو اون فضاهای ملکی باشه، اگه شما هم خواستید نگاه بکنی هرچی حالت ملکیه، اینجا حالت اون انسانیه که شبیه حربا و آفتاب پرست شده دیگه، رو به آفتاب داره حرکت میکنه. و خلاصه تو بهشتم آیات مربوط به بهشت رو دیدید، آیات مربوط به بهشت دیدید، اینا رو تطبیق کنید، این باید اینجا اتفاق بیفته، کلن خالصتا یوم القیامه اتفاق بیفته و اینا باید اینجا اتفاق بیفته. هر آنچه که لذائذ بهشتیان هست که حالا بهتون نشون میدم، اصلا این فضای شادمانی و اینها نه، لذت قوه چشاییه، یعنی قوه چشاییش لذت میبره. لذت حالا یه بحثی هست تو عرفان، حالا فی کل اسمن کل اسمن، و هر اسمی همه اسما چون که تو اونجا هست، تو اونجا به دلیل اینکه نفس خودشو تا قوای مختلف میریزه از این جهت نخه، خود قوه چشایی لذت بالاتری داره میبره، اون تا قوه چشایی نفس دیگه، اینا یعنی قوای نفس محسوب میشه. این اگر دین اینجوری معرفی بشه، همیشه توش پیروزیه، همش توش لذته، عشقی هست عشقش متعالیه با لذته. یعنی شما هیچ موقع مثلا عشق بر امام حسین وقتی که شما میریزید هیچ موقع افسردگی نمی کنید، حتی درست بعدش دیدید چه حملات با شعفی به آدم ایجاد میشه؟ اینو دیدید؟ این خیلی کار طبیعیه که تو چیز هست، یعنی یه حمله های با شعف و اینوزا آدم اینجوری نیست که پژمرده میشه میگه بعدش همچین دوست داره شوخی کنه بگه بخنده مثلا اینجوریه، یعنی شعف گرفتتش. این با یه مرگ مثلا یه عزیزی فرق داره، چون که تو اون مرگ عزیز افسرده داره میشه، خب نخه خوشحال میشه، یه مرگ عزیز این داره افسرده میشه، این متعالی نیست به عبارتی. ولی در مثلا این، حالا بهتون باز آیه نشون میدم انشالله، این کلیتش رو متوجه شدید که نیاز به این داره که شخص متعالی بشود. بله، کما این که اگر واقعا منغمر در ماده بشه و لذات اینجا اصلا نمیفهم اون چه لذت داره، مثلا لذت سجده رو متوجه نمیشه، میگه خب چه زحمتی داره به خودش میده. خب ببینید زحمت هست ها، ولی فرح هست. مثل کسایی که باشگاه میرن، خب ذره زحمت میکشه یا نه، ولی بهش بگی مثلا تو این زحمت مثل زحمت مثلا اینی که تو داری جارو میکنی یا خیابونی رو میگه نه، مثلا خود پول میدم بیام این چیز زحمت رو بکشم، کلی هم حال میکنه، کلی هم عشق میکنه، بعد فرحناکم میشه اتفاق هم به اینا میگن نمیشه. لذا سعی بفرمایید از زندگی لذت ببرید. خب و آدمی که آفتاب پرستی زندگی نمی کنه، این داره خفاشی زندگی میخواد بکنه، این اساسا نمیتونه لذت ببره، از هیچ چی نمیتونه لذت ببره، حتی اون لذت های زودگذری هم که میشه لذتش به شدت زودگذره. نه خب نسوزید، یه تجربه کرد، یه لذت عظیمه بوده توش، چی اصلا اینا جزء چیز نیست که کسی بتواند مدام چنین لذائذی رو مثلا در یه سطوح خاص مثلا تجربه بکنه. رحم یعنی القاعات ملکی، القاعاتی نیست که مثلا ادامه دار باشه، عظیم بزرگ بودنش رو طرف متوجه میشه که وقتی که حالا یه چند تا متن ببینیم تا معلوم بشه که داریم چه چیزی رو عرض میکنیم. شما سوره معرکه زخرف رو بیارید صفحه 494، ببینید آیه 70 رو نگاه بکنید، صفحه 494. ادخلوا الجنة، بسم الله، ادخلوا الجنة انتم و ازواجكم تحبرون. ببینید وارد بهشت بشید شما و ازواج شما، ازواج معنی همسر چیزی نیست، همسر این دنیا نیست، نه کسی که همراه انسانه، ممکنه باشه ممکنه هم نباشه. تحبرون یعنی خیلی شادمان. خب ادخلوا الجنة انتم و ازواجكم تحبرون، یطاف علیهم بصحاف من ذهب و اکواب. این ظرف هایی از طلا و جام هایی از خلاصه این شراب ها، من ذهب و اکواب، این در گردایردشون میچرخد و فیها، خوب دقت بکنید اینش مهمه، حالا همش مهمه ولی اینش جالبه، و فیها ما تشتهیه الانفس و تلذ الاعیون. در اونها یه چیزی که نفس در حقیقت دلخواهشه و چشم لذت میبره. خب یعنی چون نفس لذت میبره، چشم هم لذت میبره. از چی؟ یه موقع میگه آقا از حرول این لذت میبره، خب میگه آقا یه چیز چشمیه مثلا، چشمیش هم هست، ولی یه موقع از جام بهشتی و چیزی که در جامهای بهشتی از چشم لذت میبره. چرا؟ چون که داره جان لذت میبره و فیها، بله چشم نوازه، به خاطر همین، یعنی چشم هم بهره خودشو میبره. چرا؟ چون نفس داره بهره میبره. خب همین اینو بذارید کنار صفحه 447 رو بیارید. بله، سوره معاکس صافات رو بیارید. تزیین غذا بابا، چه اون خود غذایی که شما سر افطار میخورید چشم از دیدن این غذا لذت میبره، نه اینکه شما بشینید تزیین کنید غذا رو. که شما به خاطر خدا روزه گرفتید، به خاطر خدا میخورید. ببینید تو روایت داره که خوب دقت بکنید، از زاویه لذت بهش نگاه بکنید، از زاویه لذت. گفتن در هر چیزی نیت بکنید، حتی فی النوم و الاکل، حالا اگه بذارید روایتش پیدا کنید، حتی تو نوم و اکل در حقیقت شما نیت کنید، نیت کنید خدا من اینو میخورم چون میخوام زورم زیاد شه. خب بعد وقتی که نفس از یک ناحیه دیگه داره لذت میبره، من میخوام سربازی کنم برای امام زمان. خب وقتی کسی این کارو میکنه، چشمش از دیدن سبزیه لذت میبره. بله، همین یا ابوذر لیکن لک فی کل شیء نیت صالحه حتی فی النوم و الاکل. این مهمه. وقتی که کسی نوم و الاکل در خوردن و خوابیدن داره نیت میکنه، چون که یک لذت خوبی داره نفسش میبره. او وقتی که داره کار میکنه برای حضرت، او داره لذت میبره، او از دیدن یک صحنه اینجوری لذت میبره. خب از دیدن بچهش یه لذت فوق‌العاده بیشتر میبره. از دیدن، ببینید حال من نمیدونم چرا میگید در خانم لذتش خیلی آسونه. خب بله، اگر نیت خدمت به خانواده باشه و اگر اینو بتونید گره بزنید، این خیلی مهمه که کسی بتواند گره بزنه این رو به یه جریان معرفتی که شاکله نیتی داشته باشه، نیت الهی باشه. ببینید به همون غذایی که درست میکنه لذت میبره، از اون کار داره لذت میبره. یه مرد برای این که داره یه چیز میکنه داره لذت میبره. بله، یعنی فکهه، فاکهه، فی شغل فاکهونه. خب یعنی شغل اصحاب جنت کلن فکاهیه، فکاهی به این معنای درستش دیگه، نه اون چیزی که ما راجع به فکهین هم داریم، راجع به چیزی که تو دنیا حالت فکهین دارن. نه، اون کسی که تو دنیا فکاهی و سرگرم و با لعب و لعب و لحب و لعب و با اینها داره زندگی میکنه و هیچی، یه بساط دیگریه. ولی تو اونجا فی شغلن فاکهونه، یعنی کلن عشق میکنه. این بازتابش اینجا این است که واقعا یک مؤمن فکاهیه تو اینجا، یعنی همش داره حال میکنه، درس میخونه حال میکنه، درس میده حال میکنه، میخوره حال میکنه، زیر بار فشار قرار میگیره حال میکنه، همش حال میکنه. فقط این میفهمه نکتش این. شما دین یعنی لذت، لذت بردن و لذت پایدار بردن، دین یعنی این. شما نگاه بکنید، بله من نمیدونم ولی صراط خوشبودرونی تا اینو بعد یه جوری گفتش که چی نشه دیگه، یه خورده اگه عمومی آدم میخواد بگه باید یه خورده کارفری نکنم، مثلا حالا خوشگذرونی به یه نحو امکان. حالا چرا با آقا بشین؟ با آقا هم بشین، با امام حسین بشین مثلا. مثلا شما فکر کنه که بشه، برای همینه اون روایت حداث الحسین، برای همینه که روایت حداث الحسین برای اینه که میگه آقا بیا برو بهش، میگه آقا چه بهشتی بالاتر از این که در محضر امام حسین آدم باشه، چه بهشتی بالاتر از این وجود داره؟ خاصه گول نعمت را مخور، مشغول صاحب خانه باش، چه بهشتی کلا بالاتر از این وجود داره؟ چرا ما رو فریب میدید به لذت‌های بی خودی؟ خب ببینید، پس دیدید که لذت یه لذتیه که هم اینجا نگاه بکنید، حالا این کأس بهشتی هم لذت شرب داره هم لذت عین داره. با اینکه قاعدتا ما فکر میکنیم که اینا باید لذت شرب داشته باشه دیگه، نیا کنید دارد که در آیات 40 الا عباد الله المخلصون اولئک لهم رزق معلوم فواکه هم مکرمون. ببینیم میوه میخوره ولی مکرمون میوه میخوره، و فواکه و هم مکرمون، اینها مکرمن فی جنات النعیم علی سرر متقابلین یطاف علیهم. اونجا هم به کأس به صحاف فلان نداشت دیگه، به کأس من معین بیضاء لذت للشاربین، این لذت برای شارب داره. لا فیها غولون، و اینها یه چیزی هم هست که غول نداره و عقل و زائل نمی کنه و مست کنندگی به این صورتی که چون لای و اغل می کنه نمی کنه. سوره مبارکه محمد هم اومده اونجا که یکی از رودهای بهشتی همین است که خلاصه خمر لذت للشاربین، یه خمری که لذت للشاربینه، اون یک مستی دیگری رو میده، اون مدهوشی میده نه بیهوشی و اینا و چیزهای دیگه. خلاصه که عند اون قاصرات و طرفعین که انهن بيض مكنون فاغول بعضهم على بعض قال قائل منهم ان كان لي قرين. بعد میرسه که فطلع فرها فی سوال جحیم. اونجا چیه؟ اونجا همش اینی که شجر زقوم تلخ، این شجره که تلعه ها میواش که انه رؤوس الشیاطینه و انه هم لآکرون منها فمالعون منها البطون، انقم میخوره شیکمش داره میترکه. و همه اینها ببینید اگر شما این رو کلن بدانید که ما به یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا هم عن الاخرت هم غافلون، عن الاخرت هم غافلون یعنی این که آخرت باطلا من الحیات الدنیاست و روح هم مخصوص همین باطن است و نفس انسان جوری، لذا همه تجربه بهشت رو باید در دنیا کرد تا خالصتا یوم القیامه. تمام تجربه های بهشتی، حالات و روحیات و اینها تجربه های بهشتیه که انسان باید حال کنه، عشق میکنه، تا گریه میکنه، یبکونه و یزیده هم خشوها، برای خشوهش بالا میره، چون خشوهش بالا میره خیلی حال میکنه. اینجوریه خلاصه دنیا، اینجوریه که حالشو ببر این مدلیه. یا مثلا راجع به شهدا اینو داریم دیگه، شهدا فریحین به ما آتاهم الله من فضله، یعنی اینا اصلا خرکیفن دیگه اونجا، فرحین به ما آتاهم الله من فضله و یستبشرون بالذین، یعنی یه جوری فرح هست که به بقیه هم داره این فرح خودش رو داره انتقال میده و بقیه فرحناک میشن. حضور یک مؤمن در یک جای باعث نمیشه او فرح داره و بقیه دارن غصه میخورن، چون که این میشه دیگه مدل دنیاییش، نه مدل اخروی لذت نیست. لذت در مدل اخرویش این است که هی روبرو همن دارن به هم دیگه انرژی میدن، این مدلیه. مدل و یا نه میشه مدل قارونیش، بیارید اون ان الله لا يحب الفرحين سوره قصص هست. ببینید آیه 76ش دارد که صفحه 394 ان قارون کان من قوم موسی فبقى عليهم واتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبه وللقوه قال له قومه لا تفرح. ببینید این آدم میفهمه این فرحناکی این سرزندگی نیست، این تو دل بقیه رو خون کردنه. ان الله لا يحب الفرحين، خدا فرح رو دوست نداره، این فرح دنیوی رو دوست نداره. که داره چه کار میکنه با بقیه؟ خوب دقت بکنید 79 رو نگاه بکنید، درد که فخر جعل قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم. ای داد بیداد، ببین بقیه زندگی میکنم ما زندگی، نه این آدمی که گرد و خاک میکنه و فرحناکی خودش رو اینجوری داره نشون میده که بقیه رو داره داغون میکنه، یعنی اصلا بهشتی نیست، مدلش بهشتی نیست. لذا ان الله لا يحب الفرحين، خدا فرح نفس اماره رو دوست نداره، فرح خلاصه چیز رو دوست داره. یا حتی شما نگاه کنید صفحه 201 رو بیارید، دارم هم عرض بکنم طرف ممکنه حزن داشته باشه ولی شما خودتون میفهمید این حزن ممدوحه. آیه 92 سوره توبه رو ببینید، میگه ملا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم قلت لا اجد ما احملکم علیه تولوا اعینهم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون. میگه اومدن پیش تو که یه مرکبی بهشون بدی که اینا برن جنگ، قلت لا اجد ما احملکم علیه، گفتی من چیزی ندارم شما رو سوار کنم. تولوا اعینهم تفیض من الدمع حزنا، چشم میریختن از عشق، از حزن. تا این حزنه چیه؟ الله یجدو ما ينفقون، چرا من امکان اینو ندارم که شهید شم؟ خدا چرا من این امکان برای من نبود که کمک بدم به جبهه؟ به این حزن آدم میفهم، این حزن با حزن سر این که چرا اون با ما گیره من نیمد که مثلا من ماشینم از این بکنم اون، چرا این... خب بله، گریه های حاج قاسم، گریه های حضرت آقا، شوق به شهادت، نمیدونم فلان، شوق به گریه معارف. حتی اون آیه چیز رو نگاه بکنیم، آیه که تفیض من الدمع من معرف و من الحق، خب روی سوره مبارکه مائده است که عشق میرزه از عرفان، از معرفت حق داره عشق میرزه. خب اینا همش بله، همه این بغضها فلان، همه اینا شما میدونید جنسشو، جنسشو میفهمید. خیلی هم که میگن ما نمیفهمیم، بازم میفهمن. ولی بعضی هم واقعا اینقدر سطح خودش رو آورده پایین، اصلا این چیزا ممکنه نمیتونه بفهمه. انگار میگم طرف این میکنه چی مادر سجده میکنه، یه ساعت تو سجده مثلا کار نداری تو، مثلا آیا چه زحمتیه به خودت میدی؟ یعنی یه حالت که نمیفهمه دیگه. کما اینکه بچه های ما حتما